أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در روایات اثارة الهل بودش. سه روایت اول ازش تعبیر کردیم به طایفه اول که درش کلمه فیه حلالون و حرامون وجود داشت که گفتیم تقسیم ظهور داره در انقسام فعلی، لذا اختصاص پیدا میکنه به شبهات موضوعیه. طایفه دوم رو روایت مسعدت ابن صدقه قرار دادیم که روایت مسعده دیگه تعبیر سامنه که فیه حلالون و حرامون در او وجود نداره. خب روایت مسعده روایتش اینه که کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرامون به اینه فتده من قبل نفتک، و شربتون شک دارم که حلال یا حرامه، بیه کل شرین لکه حلال تا اینکه این پیدا بکنی که شربتون حرامه. گوشت خرگوش که شک دارم حلال یا حرامه، روایت میگه فهوه لکه حلال حتی تعلم انه حرامون به اینه. پس روایت دلالت میکنه بر براءت در شبهات تحریمیه که ما به دنبالش هستیم. ولی در این روایت مسعده هم گفتم به سه قرینه، این روایت هم مال شبهات موضوعی هستش. قرینه اول گفتن کلمه حرامون به عینه که این قرینه در روایات دسته اولم بود که توضیحش رو دادیم. گفتیم حرمت به عینه در مقابل حرمت لا به عینه هست، و این اصطلاح به عینه و لا به عینه رو در کجا به کار میبرن؟ در شبهات موضوعی محصوره و غیر محصوره که اونجا حرام لا به عینه داریم. پس این کلمه به عینه قرینه میشه که این مراد شبهات چیه؟ موضوعیه، یعنی موضوعات خارجی بر ما حلال است تا زمانی که علم به حرمت به عینه شون پیدا بکنی. پس این عرضم موضوع شما که قرینه اول که توضیحش داده شد. قرینه دومی که در این روایت وجود داره و در روایات دسته اول وجود نداشت، مثالایی که امام دادن. امام مثالایی دادن که این مثالها همه از قبیل شبهه موضوعی هست. مثال سه تا مثال امام دادن. گفته همین لباسی که از بازار می‌خری ممکنه که دزدی باشه داری می‌خری از فروشنده، اما هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه. یا همین بنده‌ای که پیشت هست، عبدی که داری، ممکنه حر بوده خودشو فروخته یا مالکش فروخته، اما همین که شک میکنی در موضوع خارجی که این عبد حلال بر تو الان یا حرامه، فهوله که حلال حتی تعلم انه حرامون بینه. یا زنی که داره باید زندگی میکنه، شاید این خواهر رضایی بوده قبلا، شاید محرمیت رضایی باش داشتی، پس شبهه موضوعیه، شاید همسر من محرمیت رضایی با من داشته قبلا. حضرت میگن نه، هوله که حلال حتی تعلم انه حرامون بینه. پس سه تا مثال حضرت دادن، هر سه مثال شبهه موضوعیه، لذا میگه این قاعده حلیت رو حضرت تطبیق دادن بر شبهات موضوعیه. تطبیق امام بر شبهه موضوعیه نشان دهنده اینه که این قاعده حلیت مال شبهات موضوعیه، اختصاص به شبهات موضوعیه داره دیگه، شامل شبهات حکمیه. اگه حضرت میخواستن این روایت رو شبهه حکمی معنا بکنن، بعد مثال شبهه حکمی هم میدادن، مثلا شک داری گوشت خرگوش حلاله یا حرامه، اما حضرت مثالایی که دادن همه شبهات چیه؟ موضوعیه هست.
همیشه
حس رو نمیرسونه. خب همین حالا میخوایم بحث بکنیم. خب پس امام سه تا مثال ذکر کردن برای قاعده حلیت، این مثالا همه مال شبهات موضوعی هستش. خب پس قرینه دوم ما بر اختصاص به شبهات موضوعی چی میشه؟ تطبیق قاعده حلیت بر سه مثالی که هر سه مثال مال شبهه موضوعی هست. خب به این تطبیق و به این مثالا اشکال شد. گفتن این سه تا مثالی که امام دادن هیچ کدومش ارتباطی به قاعده اصالت الحلیه نداره، بلکه حلیت در این سه تا مثال مستند به قواعد دیگر است، لذا این سه تا مثال نمیشه تطبیق قاعده حلیت باشه. اگر تطبیق قاعده حلیت نباشه، دیگه قرینیت برای اختصاص به شبهات موضوعی نداره. چرا این سه تا مثال هیچ کدومش به اصالت الحلیه ربطی نداره؟ چون میگه مثالایی که امام دادن، میگن لباسی که از شخص فروشنده می‌خری ممکنه دزدی باشه، ولی با این حال بر تو حلال. اینجا حلیت مستند به چه قاعده ای هست؟ قاعده ید. اینجا اصلا این ربطی قاعده حلیت نداره، چون من شک میکنم که فروشنده مالکه یا دزدیه، قاعده ید میگه بگو چیه؟ مالک. و اینجا با وجود قاعده یه دفعه نوبت به اساسات الهلیه نمیرسه. چرا؟ چون رابطه سببی و مسببی. چرا من شک میکنم در هلیت و حرمت گرفتن این لباس؟ چون نمیدونم مالک فروشنده مالکش بوده یا مالکش نبوده. قاعده ایت اصل موضوعیه، میگه فروشنده مالکش بوده. وقتی قاعده ایت جاری بشه دیگه نوبت به اساسات الهلیه اصلا. پس تو مثال اول چی جاری میشه؟ قاعده ایت جاری میشه. تو مثال دوم که مثال عبد باشه اونجا هم قاعده ایت پیاده میشه. قاعده ایت میگه که شخصی که داره عبدی به شما میفروشه مالکشه یا مالکش نیست؟ مالکشه که داره به شما میفروشه، نه اینکه این عبد نباشه یا ملک دیگری باشه. پس در مثال دومی هم قاعده ایت اماره بر ملکیت. وقتی قاعده ایت دیگه جاری بشه دیگه نوبت به اساسات الهلیه نمیرسه. تو مثال سوم چی؟ امرأتون تحتک. اینجا هم میگه که اگه شک بکنیم که همسر ما محرمیت رضای با ما داشته یا نداشته استثاب عدمی جاری میشه، چون رضا یک امر حادثیه. شک میکنیم که من با این همسرم محرمیت رضایی داشتم یا نداشتم، استثاب عدمی میگه محرمیت رضایی محقق نبوده، لذا این زن بر شما حلاله. پس در تک تک این سه تا مثال یه قواعد دیگری وجود داره. با وجود این قواعد دیگه اصلا اساسات الهلیت جاری نمیشه. پس این مثالا اصلا مثالای قاعده هلیت نیست. اگر بگیم مثالای قاعده هلیت نیست، اینجا اشکال میشه در این روایت که این روایت چه جوریه. امام اولش یه قاعده کلی گفتن کل شیء لک حلال، بعد سه تا مثال بکردن که اصلا مثالا رفتی به قاعده هلیت نداره. لذا علما و اصولیون در حیث و بیس افتادن که چجوری توجیه بکنن، تقریب بکنن که مثالا با قاعده جور در بیاد. امام صدر روایت قاعده هلیت رو میگن کل شیء لک حلال، ذیل روایت سه تا مثال میارن که این سه تا مثال هیچ کدوم تطبیق قاعده هلیت نیست. خب چیکار بکنیم؟ بعضی‌ها گفتن این سه تا مثال از باب تطبیق نیست که شما به ما اشکال بکنی، اینا از باب تنظیر و تشبیه. یعنی حضرت می‌خواستن تشبیه بکنن برای هلیت، بگه ما هلیت موارد زیادی داریم. یکیش مثلا لباسی که شما از بازار می‌خرید ممکنه که مالک نباشه، اینجا هم به هلیت برداشت میشه، هلیت ظاهری داریم. پس حضرت خواستن این مثالا رو تشبیه بکنن برای هلیت ظاهری، نه برای تطبیق قاعده هلیت. بگن یه قواعد دیگه هم در شریعت وجود داره که نتیجه اون قواعد هلیت چیه؟ ظاهریه، مثل قاعده ید، مثل استصحاب، اینا هم هلیت رو برای ما نتیجه میدن. حالا با عنوان مثال امام مثالای اون قواعد دیگر رو ذکر کردن که اون قواعد دیگر چیه؟ شبیه قاعده هلیت هن، نتیجه شدین چیه؟ هلیت ظاهریه. پس این مثالا از باب تطبیق قاعده هلیت نیست، این مثالا از باب تنظیر و تشبیه. تنظیر و تشبیه چی؟ قاعده هلیت به یک قواعد دیگری که نتیجه همه اینا چیه؟ هلیت ظاهریه. یعنی قاعده هلیت، قاعده ید، استصحاب عدمی، همه اینا میتونن برای ما چی رو ثابت بکنن؟ هلیت ظاهریه رو ثابت بکنن. بعد امام سه تا مثال ذکر کردن برای اون قواعد دیگر. همین دیگه. اگر ما اینو بگیم که تنظیر و تشبیه، اولا محل بحث خیلی دور میشیم. چرا امام پس قاعده هلیت رو ذکر کردن؟ اگر این مثال مال قواعد دیگره، بهتر این بود که امام چیکار میکردن؟ امام اون قواعد دیگر هم ذکر میکردن، بعد مثالش هم بیان میکردن. نه اینکه امام قاعده هلیت رو بیان بکنه بعد مثال برای قاعده ید بیان بکنه، این جور در نمیاد. خب اگر ما بگیم که این تطبیق صحیح نیست، پس دیگه این مثالا نمیتونه قرینیت داشته باشه برای اختصاص قاعده هلیت به شبهات موضوعی. چرا؟ چون ما سر از کار این مثالا در نمیاریم. این مثالا برای ما مجمله که چرا امام این مثالا رو ذکر کردن، در حالی که این مثالا مثال برای قواعد فقهیه دیگر است، مثل قاعده ید. لذا این اشکالیه که بیان شده که ما این مثالا رو بالاخره تطبیق بگیریم، که اگه تطبیق بگیریم چی میشه؟ خوبه، مختص میشه به شبهات موضوعی روایات الهل، اشکال وارده، ولی تطبیق جور در نمیاد، چون تو هیچ کدوم از این سه تا مثال اساسات الهلی اصلا جاری نمیشه، چون هر سه مثال یه اصل موضوعی مقدم دارن به نام قاعده ید یا استصحاب عدمی. یا از باب تنظیر و تشبیه بگیریم که دیگه اختصاص به شبهات موضوعی نداره چون تطبیق نیست، ولی این جور در نمیاد صدر و ذیل عبارت امام علیه السلام، که امام در صدر قاعده هلیت رو بیان میکنن ولی در ذیل مثالای قاعده چی رو بیان میکنن؟ قاعده ید رو بیان میکنن. مرحوم آیت الله خویه و اصلا دقت کنین، ایشون گفته من ظاهر اولیه اینه که اینا از باب تطبیق باشه. اگر امام مثال دک میکنه، مثال برای چی دک میکنه امام؟ برای تطبیق یه قاعده‌ای که در کلامش بیان کرده. لذا ما باشیم بعد در ظهور چی تحفظ بکنیم؟ بر ظهور مثالا بر تطبیق تحفظ بکنیم. لذا آیت الله خویی میفهم من ظاهر الکلام و فوق العباره، فوق عبارت. میگه امام داره مثال چی دک میکنن؟ مثال برای قاعده حلیت دک میکنن. ان ذکر الامثل انما هو من باب انطباق الکبرا علی الصغریات. یعنی امام یک کبرایی ذکر کردن که کل شیئن لکه حلال، حالا دارن مثالاش رو ذکر میکنن. لا من باب تنظیر، که امام این مثالا رو از باب چی آوردن؟ از باب تشبیه و تنظیر آوردن. خب حالا چیکار کنیم بالاخره که این مثالها با این قاعده جور در بیاد؟ خب از این اشکال دو جواب ما نقل کردیم. ها، که اینا همشون در چی شبیهن قواعد دیگه؟ در حلیت ظاهری شبیهن. خب دو تا جواب دادن، یکیش همین جوابی که اشاره کردیم. محقق عراقی و مرحوم آقادیای عراقی فرموده، آقادیای عراقی فرموده که امام در این روایت خواستن چیکار بکنن؟ خواستن اخبار بکنن از حلیت‌های ظاهری در شریعت، بگن ما حلیت ظاهری در شریعت داریم. حلیت ظاهری در شریعت از چه طریقایی داریم؟ یکیش قاعده حلیت، یکیش قاعده یده، یکیش استصحاب عدمیه. ما از این سه تا راه میتونیم حلیت ظاهری رو چکار کنیم؟ استفاده بکنیم. منتها امام تو این کلام جمع کردن بین همه قواعد. اولیشو خود قاعده رو ذکر کردن، بله دومی و سومی مثالاشو ذکر کردن. پس این مثالا اصلا ربطی به قاعده حلیت نداره. پس امام برای چی اصلا مجموع این جمله رو بیان کردن؟ مجموع کلام امام برای اخبار از حلیت‌های ظاهری در شریعت، که حلیت‌های ظاهری از شریعت از کجا به دست میاد؟ از اساطیر الحلیه، از قاعده ید و از استصحاب عدمی در شبهات موضوعیه. خب امام اولیشو خود کبرای قاعده رو ذکر کردن، مثال برایش ذکر نکردن، برای قاعده ید و استصحاب عدمی مثالاشو ذکر کردن. پس این روایت اصلا ربطی به براءت نداره. امام در این روایت خبر دادن از حلیت‌های ظاهری در شریعت، که حلیت‌های ظاهری در شریعت طرق مختلفی داره. یکیش قاعده حلیت، یکیش قاعده ید، یکیش استصحاب. پس با این جواب ما چی میگیم؟ پس این مثال از چه بابیه؟ از باب تطبیق برای اون قواعد دیگر است. اصلا این مثالا ربطی به قاعده حلیت نداره. این جوابیه که مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار داده. خب بخونیم حرف ایشون رو. ایشون میگه بناءً علی کونه حاکیاً عن انشاءات الحلیه فی الموارد المذبوره به عنوانات مختلفه. این روایت داره چیکار میکنه؟ داره حکایت میکنه. این روایت خبر میده از حلیت های در موارد مذبوره به عناوین مختلف. یعنی ما چند جور حلیت داریم در شریعت به عنوان های مختلف. به عنوان قاعده حلیت، حلیت داریم. به عنوان قاعده ید، حلیت داریم. به عنوان استصحاب هم حلیت داریم. قاعده ید، قاعده سوق المسلمین. مثلا اون مثال مملوکشو به قاعده سوق المسلمین هم میتونیم برگردیم. قاعده سوق المسلمین میگه اگه عبد داره خرید و فروش میشه، این اماره بر چی؟ عبدیتش، نه اینکه این حری بوده که خودشو آورده داره میفروشه. قاعده سوق المسلمین داریم، استصحاب داریم و نحوها از عناوینی که یکی از اون عناوین چیه؟ قاعده حلیته، که در کجا جاری میشه؟ مشکوک الحل و الحرمه. پس این مثال ها ربطی به قاعده حلیت اصلا نداره. این پس جواب مرحوم محقق عراقی. خب به این جواب محقق عراقی آقای صدر در بحوث اشکال کرده، میگه این خلاف ظاهر روایت. این که امام بخواد چیکار کرده باشه؟ بخواد در این روایت خبر داده باشه از حلیت های مختلف با عناوین مختلف، همه رو توی یک جمله جمع کرده باشه. اونم نه اینکه همه قواعد رو جمع کرده باشه، یکیشو قاعده ذکر کرده باشه، دو تاشو مثال ذکر کرده باشه. این خیلی خلاف ظاهره. بلکه ظاهر روایت چیه؟ ظاهر روایت اینه که امام دارن انشای قاعده کلیه میکنن. انشای قاعده کلیه، جمله اول کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرام بینه. پس امام در مقام انشای قاعده کلیه هستن. امام یه قاعده کلیه رو انشا کردن، بعدش هم دارن چیکار میکنن؟ مثالاشو ذکر میکنن. این که امام چند تا قاعده رو با هم جمع کردن به نحو خبر، اونم یکیشون قاعده ذکر کردن، یکیشون مثالا ذکر کردن، این عرضم رو شما خلاف ظاهره. پس مرحوم آقای فرید جواب اولو اشکال میکنه. عبارت بحوث اینه من اجل قوت ظهورها، قوت ظهور این روایت در چی؟ در این که انها فی مقام اعطاء قاعدت کلیه، این روایت در مقام اعطای قاعده کلیه هست به نکته واحده که قاعده کلیه اثرات الحل باشه، بعدش هم تطبیق کردن این قاعده رو بر موارد مختلف، به طوری که صامت چی میفهمه از این روایت؟ یستفید و صامت تطبیقها بالفعل، که امام قاعده رو ذکر کردن بالفعل هم دارن رو مثال چکار میکنن؟ قاعده رو تطبیق میکنن. و هادا لا یناسب که شما بگی این قضیه امام اخباریه، امام حیثیات و قواعد متعدد و تو این روایت با هم دیگه چکار کرده؟ جمع کرده. نه، این خلاف ظاهر روایته. پس جواب اول که جواب محقق عراقی باشه رو نپذیرفت. خود آقای صدر بعد در بحوث یه جواب دیگه میده، میگم به نظر من این روایت اصلا به براءت ربطی نداره. این روایت میخواد چیو بگه؟ میگه هر جا حلیت ثابت شد، هر جا حلیت یک فعلی ثابت شد، حالا چرا حلیت ثابت شد؟ به هر دلیلی، دلیل داشتیم، روایت داشتیم، قاعده حلیت داشتیم، قاعده ید داشتیم، استثاب داشتیم، ایشون میگه این روایت میخواد بگه هر جا حلیت ثابت شد، حلیت استمرار دارد. این روایت ناظر به چیه؟ به بقا و استمرار حلیت در شریعت تا زمانی که خلافش ثابت بشه یا بیان قائم بشه. پس این روایت میخواد استمرار حلیت در شریعت رو بگه، بگه اگر یک چیزی حلال شد دیگه حلال هست تا که تا اینکه بیان برخلافش بیاد. حالا حلیت از چه رای ثابت شده؟ اصلا روایت در مقام بیان این جهت نیست. روایت میگه هر چیزی که حلال شد دیگه حلال خواهد بود، هر چیزی که حلال شد از رای قاعده یت حلال شد، از رای قاعده سوق المسلمین حلال شد، از رای قاعده حلیت حلال شد، هر چیزی که حلال شد حلال خواهد ماند تا زمانی که بیان برخلافش بیاید. پس این با حالت محدثه و حدوث کاری نداره، روایت به استمرار و بقای حلیت کار داره. این توجیهی که آقای صد برای این روایت میکنه. خب بعد برای این روایت حلیت مبقیه ایشون مثال داده، گفته این مثالا مال اون اینه که هر چیزی که حلال شد حلیتش دیگه باقیه. این زن شما، زن شما حتی موقعی که بیانه بگه که این خواهر رضایت بوده، عبدی که خریدی عبد خواهد ماند مگر اینکه بیانه بیاد بگه این عبد چی بوده؟ حر بوده. لباسی که از بازار خریدی این ملک شما هست مگر اینکه بیانه بیاد بگه که این لباس چی بوده؟ دزدی بوده. پس تا بیانه نیامده برخلافش چیزی که حلاله حلال خواهد ماند. این روایت اینو میخواد بگه.
این صدرش
کلو شرعی
حلال
این علت مقدسه نیست؟ همین. حالا پس آقای صدر اینو میخواد بگه، اشکال ما اینه. خب آقای صدر میگه ولدی یقوی وقت نفت، اونی که من نفت خودم تقویت میکنم اینه که ان المقصود ان نظر الى مرحله البقاء، این روایت به مرحله بقا و استمرار کار داره. و ان مرحله بقا و استمرار یعنی چی؟ یعنی ان ما اخذه المکلف، چیزی که مکلف اخذ کرده، و کان حلالا له علا قاعده شرعیه، حلاله طبق چی؟ طبق یه قاعده شرعیه. اگر یک حلیتی برای مکلف باشه این حلیت یبقا حلالا، حلال خواهد ماند حتی یستبین خلافه او تقوم بهل بینه، حلیت باقی خواهد ماند مگر اینکه بینه بر خلافش ظاهر بشود. و این اصلا رفتی به براءت، چون براءت مال مرحله حدوثه. میخوام بگم شیء که الان شک دارم حلال یا حرامه، آیا اصلا برای من حلال هست حدوثاً یا حلال نیست؟ ایشون میگه این روایت به این کار نداره. روایت میگه هر چیزی که حلال بود، حالا حلیتش از کجا ثابت کردیم؟ از هر راهی ثابت کردین، چیزی که حلال بود حلال باقی خواهد ماند مگر اینکه خلافش ثابت بشه. پس این عرضم بود شما کلام آقای صد. خب به کلام آقای صد ما اشکال میکنیم که چی؟ نه، روایت اولش داره انشای حلیت میکنه به نحو حدوثی، میگه شی، هر شیه الان برای شما میگم حلاله، نه اینکه شیی که حلال بوده بهت میگم حلال باقی خواهد. میگه نه، هر شیی که الان شک بکنی حلاله یا حرامه من الان برات چیکار میکنم؟ انشای حلیت میکنم تا زمانی که علم به حرمتش پیدا نکردی. پس صدر روایت اصلا ظهور عرفی قوی داره در انشای حلیت ابتدایی، نه اینکه یک چیزی که حلال بوده حلال باقی خواهد مان. این خلاف ظاهر روایته. روایت ظهورش اینه که داره انشای چی میکنه؟ انشای حلیت ابتدایی میکنه. لذا این که ایشون بقا گرفته این عرضم بوده شما قابل التزام نیستش. خب ما تا اینجا این دو تا جواب پس نپذیرفتیم، بالاخره چیکار کردیم؟ الان مشکل گیر کردیم. مشکل چی؟ بالاخره امام صدر روایت قاعده حلیت رو گفتن، ولی این مثالا با صد جور در نمیاد. چیکار باید بکنیم؟ بگیم پس این مثال ها یقینا تطبیق نیستش، چون هیچ کدوم از این سه تا مثالاتش قاعده حلیت جریان پیدا نمیکنه. لذا بر همون حرف اول رو بزنیم، این مثالایی که امام ذکر کردن ابواب تنزیل و تشبیه که ما حلیت داریم شبیهش در شریعت، مثل جاهایی که قاعده ید جریان پیدا میکنه، مثل جاهایی که قاعده استصحاب جریان پیدا میکنه، مثل جاهایی که قاعده سوق المسلمین جریان پیدا میکنه. پس این مثالا رو امام ابواب تشبیه و تنزیل ذکر کرده. وقتی ابواب تشبیه و تنزیل شد دیگه این مثالا به اون قاعده ربطی، پس امام صدر روایت قاعده حلیت رو بیان کردن، ولی به عنوان تشبیه و تنزیل برای قاعده حلیت گفته ما حلیت های مشابه هم در شریعت داریم مثل این مثال ها. خب اگر باب تنزیل و تشبیه بگیریم دیگه چی میشه؟ دیگه قرینه دوم ما که این روایت اختصاص داره به شبهات موضوعیه دیگه تمام نمیشه دیگه. چرا؟ چون این مثال ها اصلا رفتی به قاعده حلیت ندارن، از باب تنزیل و تشبیهه. آره، هم حدوث استفاده میشه هم بقاش، بقاش از اون پایین استفاده میشه، بقاش از اون پایین. ولی اشیا کلها علا هازا حتی یستبین لکه غیر و ذالک او یقوم به هل بینه، میگه هر چیزی که حلال شد دیگه اون حلیت باقیه تا زمانی که بینه بر خلافش ظاهر بشه. پس صدر روایت داره عشان انشای حلیت ابتدایی میکنه برای اشیا، ذیل روایت میگه هر چیزی که حلال شد دیگه حلال خواهد ماند مگر اینکه بیانه بر خلافش چی بشه.
واسه به این که مطمئن هم حدوثی هم بقاییه، ولی تو مثال داره بقایی رو داره مثال میزنه، اینجور نمیشه گفت.
خب نه
تو فرض هم باجه ها دیدن حلال
بعد دیگه کل هر چیزی که این قاعده اصلش ها. نه نکته هم که فراموش کردم تو جزوهم نوشتیم، مثلا این مثالا هم همه حلیت ابتداییه. این مثالا میگه ثوبی که شما خریدی همین الان شک میکنی در ابتدایی که خریدی که آیا دزدی بوده یا دزدی نبوده، این عبدی که خریدی الان شک میکنی که حر بوده یا حر نبوده، همسرت شک میکنه که خواهر رضایت بوده یا نبوده، اینا همه شکای ابتداییه. پس مثالا مثلا شکای ابتدایی بله دیگه. آه یعنی ما حلیت شبیه این هم تو شریعت داریم. حالا اگر باب تشبیه شد پس دیگه اختصاص به شبهات موضوعیه نداره الا ان یقال، مگر اینکه چی بگیم؟ ها مگر اینکه الا ان یقال بگیم همین که امام در مقام تشبیه و تنظیر هم از مثالای موضوعی استفاده کرده، بگیم این خودش قرینه میشه که قاعده حلیت هم مثل شبهات موضوعیه. این البته قرینیتش قطعی و تمام نیستش، اما مایسله للقرینیه هست. قاعده حلیت در صد اطلاق داره، کل شیئن لک حلال چه موضوعی باشه چه حکمی باشه. امام از باب تنزیل به قاعده حلیت از باب تنزیل و تشبیه سه تا مثال ذکر کردن که این مثالا مال قاعده حلیت نیست، مال حلیت‌های ظاهری دیگر است. ولی امام به عنوان مثال برای حلیت‌های ظاهری دیگر هم مثالای چی ذکر کردن؟ موضوعی. بگیم این قرینه میشه که اطلاق برای صدر روایت هم شکل نگیره، قاعده حلیت هم فوقش به چی باشه؟ به شبهات موضوعی باشه. اگه کسی اینو قبول بکنه میتونیم بگیم که قرینه دوم تمامه. اگر این مثالا تطبیق بود که تمام بودش، یعنی قرینه قطعی بود، چون سه تا مثال تطبیق میشه شبهات موضوعی. ولی اگر تطبیقم نگیریم یمکنن یقال، امام در مقام تشبیه هم چه مثالی ذکر کرده؟ مثال موضوعی ذکر کرده. این صلاحیت داره که قرینه بشه که برای صدر روایت اطلاق در شبهات حکمی شکل نگیره. به اصطلاح کلام مجمل میشه، چون ما یصلح للقرینیه. اولی میگفتیم قشنگ قرینه وجود داره، اینجا ازش چی تعبیر میکنن؟ میگن ما یصلح للقرینیه وجود داره. احتمال داره همین که امام از باب تنویر مثالای موضوعی ذکر کردن باعث بشه که اطلاقی برای صدر روایت شکل نگیره. پس این قرینه دوم رو ما میتونیم بالاخره قبول بکنیم. پس ما دو قرینه فعلا ذکر کردیم که این روایت مسعده اختصاص داره به شبهات موضوعی. قرینه اول کلمه حرامون بینه بود، قرینه دوم سه تا مثال بود که گرچه سه تا مثال تطبیق نباشد ولی از باب تنظیرم امام تنظیر کردن به شبهات موضوعیه. قرینه سوم که دیگه قرینه واضحیه، امام میگن هر چیزی که حلال شد حلال خواهد مان حتی یقوم بهل بیینه، مگر بیینه قائم بشه. خب بیینه مال کجایه؟ بیینه اصطلاحی مال شبهات موضوعیه. تو موضوعات خارجیه بیینه لازمه، ولی تو احکام شرعیه خبر واحد چی؟ کافیه. پس این اصطلاح بیینه نشان دهنده اینه که اون حلیت مال شبهات چی بوده؟ موضوعی بوده. چون در شبهات موضوعیه که اگر یک کسی بخوایم بگیم عادله چی لازم داریم؟ بیینه لازم داریم. اگر میخوایم بگیم این لباس پاک چی لازم داریم؟ بیینه لازم داریم. و الا در شبهات حکمیه که ما بیینه لازم نداریم. میخوام بگم که نماز جمعه واجبه چی احتیاج داریم؟ خبر ضراره فقه کافیه. یک خبر کافیه. خبر واحد کافیه. ما در احکام یک خبر واحد فقه کفایت میکنه. بیینه کجا لازم داریم؟ بیینه مال اثبات موضوعات خارجیه. که این روایت مسعده گفتیم روایت مهمیه، چون دلیل حجیت بیانه در شبهات موضوعیه یکیش همین روایت چیه؟ مسعده. چون مسعده میگه در شبهات موضوعیه و الاشیاء کلها علی هذا هل تا یستبین لک غیر ذلک، یعنی چی؟ یعنی خودت قطع به خلاف پیدا بکنی، خودت قطع پیدا بکنی که این لباس دزدیه، یا اینکه بیانه بیاد بگه این لباسه دزدی بوده، بیانه بیاد بگه که این عبده چی بوده، قبلا یک مالک دیگه ای داشته. پس بیانه اختصاص داره به شبهات چی؟ موضوعیه. اصطلاح بیانه در لسان خود روایات برای شبهات چی به کار رفته؟ موضوعیه به کار رفته. و الا ما در احکام کلیه اصلا بیانه احتیاج نداریم، در احکام کلیه خبر فقه کفایت میکنه. حتی یستبین چرا اون شامل میشه؟ اون عمل، اون قطع وجدانیه دیگه. هر جا حلیت باشه چه در احکام چه در موضوعات، اگه من قطع وجدانی بر خلافش پیدا بکنم حکم برداشته میشه. همه این مجموع رو با هم در نظر بگیریم، میگه امام داره حلیت رو برای کجا دقیق میکنه؟ برای شبهات موضوعیه. خب آقای خویی اینجا گفتن نه، اصلا یقوم و بهل بیینه مراد بیینه لغویه نه بیینه اصطلاحی. شون تحقیق کرده که این کلمه بیینه در روایات بعد از فعیم اصطلاح شده برای شبهات موضوعیه، لذا بیانه در روایات ذکر بشه مراد همون چی بوده؟ بیانه یعنی اینکه آشکار بشه، بعد دلیل بیاد، حجت بیاد. ببینید حرف آقای خویی انشالله فردا مطرح میکنیم که بیانه در این روایتو به معنی دوتا شاهد عادل میگیریم یا نه بیانه در این روایت به معنی لغویش باشه، به معنی دلیل باشه.
یه قرنی دیگه نمیشه ذکر.